خیلی کار خطرناکی از لحاظ تربیت، کار بسیار بدی است.
جناب استاد، اگر صلوات نفرستادن ازش تلقی توهین بشه یا به قصد اهانت باشه، یعنی تلقی توهین بشه، اینجا نمیتونیم بگیم که عقاب داره برای اون شخصی که این کار نمیکنه؟ یا همون روایتی که فرمودید که آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که جفا در حق منه، خب کسی که در حق آقا رسول الله بخواد جفا بکنه مستحق عقاب نیست؟
نه، جفا مراتبی داره. اونی که شما فرمودید اگر عرفاً بگن که این صلوات نفرستادنش حق حرمت پیامبر و بی احترامی نسبت به پیامبر، بله اون گناه هست، حتما حرامه، گناه. اما اگه نه، عرف میگه حالا ایشون نفرستاد، مثلا فرض کن بی توفیق بود، محروم بود،
بله،
که نفرستاد، اما نمیگن که ایشون حق حرمت کرد، بی احترامی کرد، دیگه این تابع اون عرفه، حالا هوای عرفه که چه نظری داشته باشن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از این طریق عزیز شنوندهی با شماره تلفن 0903-3674 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که آن دو فرشته که نزد حضرت داوود آمدند واقعا گوسفندی نداشتند، آیا برای امتحان کردن فردی میتوان دروغ گفت؟
اسرائیلیاتی وارد ادبیات ما شده،
بله،
و تو کتابهای ما اومده، خیلی بد و زشت نسبت های ناروای بین پیامبر عظیم الشان حضرت داوود دادن.
بله.
من اصل داستان رو عرض میکنم که اون اسرائیلیات رو دیگه دوستان بشن توجه نکنن و اونها رو ریزن دور. اصل قضیه این بود که زمانی به ذهن حضرت داوود رسید که آیا قاضی تر از من یا کسی که بخواد در قضاوت رو دست من بلند بشه وجود داره، برای اینکه خدا نمیخواد که بندش دچار این گونه چیزها بشه. فوراً تا فرشته مأمور شدن که بیان بهش بگن که این داستان سرهم کنن تا متوجه بشه که اشتباه کرده، بعد هم توبه کرد. و پس اون داستان 1001 شب که بین پیامبر خدا بستن، اون از ریشه دروغ، اون اسرائیلیاته.
بله.
قضیه این بود که ایشون این خطور کرد به ذهنش، خدا هم پیامبرش رو خیلی هواشون داره که وقت اینها یه ذره بخواد از کنم که اومد تو خونه از یعقوب هر روز یه گوسفند کشته میشه و هر کس سر سفره از یعقوب میامد قضا میخورد، مشکلی نبود. یه شب یک از خونم که فقیر روزداری اومد، شب بهش گفتن که قضا تموم شد، یه قضا نداریم. ایشون بدون افطار و بدون قضا سر به بستر گذاشت. جبرئیل نازل شد بسته یعقوب آماده بلا باش، تو خونت این اتفاق افتاده. صبح برادر آمدن یوسف رو بردن بیرون، بردن که دیگه اونجا هر یعنی رخ داد.
بله.
اصلا ایشون خودش هم مقصر نبود، تو این خونی این اتفاق افتاده بود، نه اینکه خودش مثلا فقیر رو بخواد گرسنه رد کنه. حالا اینجوری خدای متعال فورا برخورد میکنه با پیامبرانش. اینجا هم این دوتا فرشته اومدن که حضرت داوود از اون حال خارج بشه که دست بالای دست بسیار این یک. اما اون دوتا فرشته اومدن و یکیشون گفت که برادر من 99 تا گوسفند داره و من یک گوسفند دارم، و او میگه تو این یک گوسفندم بده من که مال او بشه 100 تا، من هیچ نداشته باشم. حضرت داوود فهمید که اشتباه کرده، توبه کرد، خدا هم توبهشو پذیرفت و هیچ لطمه به جایگاهش نخورد. یه ترک اولا بود از لحاظ آیین دادرسی، باید صبر میکرد. این شاکی حرفشو گفت، متشاکی هم باید حرفشو میگفت، دو طرف رو، هم شاکی هم متشاکی رو، ادعاشون رو میشنید، بعد قضاوت میکرد. او زود قضاوت کرد، یعنی وقتی اینجوری شنید که او 99 تا گوسفند داره، من یکی میخوام یکم من به او بدم، فورا گفت بعضی از شرکا به وزیگه ظلم میکنن و برادرت مثلا به تو داره ظلم میکنیم با این تقاضاش. اما این گونه امور که در واقع در امتحانات و در چیز هاست، شما الان کتابهای مثلا ریاضی رو بخونید، نوشته که پرتقال فروشی 55 تا پرتقال داشت، نمیدونم یک چهارمشو چیکار کرد، پرتقال فروشی وجود نداره،
واقعیتی هم چیزی نیست.
اینا چیزی هست که معموله دیگه.
بله.
برای اینکه امتحان برگزار بشه یه مثال اینجوری میزنن. اینجا هم نه فرشته گوسفند داره، نه اون 99 تا وجود داره، نه یکی وجود داره، فقط یک مسئله است، طرح مسئله که شما مسئله رو حل کنید. اونجا نمیتونید بگید که این پرتقال فروش کجاست، خونش کجاست، شماره شناسنامش چنده، نمیدونم. میگم بابا این همینجوری گفتیم پرتقال فروشی وجود نداره که، چون کل این کتابا رو که نگاه کنید همینه دیگه.
بله.
از این جنس. خب عرف اینها رو دروغ نمیدونن، نمیگن دروغ گفته شد، میگن خب داره مسئله طرح میکنه که مسئله حل بشه. کسی اصلا به اون چیزا توجه نمیکنه، به این 99 گوسفند و یک گوسفند توجه نمیکنه. و اصل قضیه که اگر چنین مسئله بود که کسی که 99 تا داره، یکی داره، خود میگم ازش بگیر، آخ برادرم هستن. اینجا جواب مسئله چیه؟ میگه خب نه اشتباه میکنه، 99 تا داره زور میگه مثلا. پس این که بگیم اینها دروغه؟ نه. اما اینکه آیا دروغ میشه در برخی از موارد گفته بشه؟ بله. البته اینکه اینجا میشه به شکل قضیه شرطیه باشه، یعنی واقعا نگفتن وجود داره. اگر چنان چه کسی چنین باشد و چنان باشد، حکمش چیه؟ به صورت قضیه شرطیه.
بله.
نه به صورت قضیه حقیقیه. بله، برخی از موارد ممکنه که دروغ مصلحت‌آمیز باشه. در روایت داریم که خبر سه نوعه: راست، دروغ، اصلاح ذات بین. وقتی انسان ها بین دو نفر اصلاح بکنه،
بله،
اون دروغ حساب نمیشه. در حالی که دروغ واقعا از این به اون دروغ خبر میده، از اون به این دروغ خبر میده که اینا رو با هم اصلاح بکنه. میگن نه، خبر سه نوع میشه: خبر راست، خبر دروغ، خبری که برای اصلاح ذات بین گفته میشه. این خبر دروغه ولی دروغ حساب نمیشه. یا مثلا مصلحت اقتضا میکنه که انسان برای اینکه یه مصلحت بزرگتری رو استیفا بکنه دروغ بگه،
جان کسی مثلا در خطر،
جان کسی نجات بده، و اگر دروغ نگه یه انسانی کشته میشه، دروغ بگه جان اون انسان نجات داده. دروغ گفتن یه قف داره، نجات ندادن جان اون انسان 100 تا قف داره. عقل حکم میکنه که دفع افسد و فاسد بکنه، با این یک قف اون 100 تا قف از بین ببره. یا یه نکته دیگه هم روشن شد، این که در فرهنگ غرب، در فرهنگ لیبرالیستی، اخلاق نسبی میدونن با این بهانه ها که میگن ببین که دروغ بعضی جا خوب بعضی جا بده. نه، دروغ همه جا بده.
بله.
قبح دروغ هرگز برداشته نمیشه. دروغ مصلحت آمیز هم بده، دروغ برای نجات جان انسان های بیگناه هم بده. منتها اینجا دوران هم بین محظورینه. دروغ نگفتن خودش باز محظور بیشتری داره،
بین بد و بدتر
همینطوره، بین افسد و فاسد هست.
بله.
پس این که اخلاق نسبی است، چرا؟ چون دروغ بعضی جاها خوبه. نه، دروغ خوب هیچ جا خوب نیست. اخلاق مطلقه، عدل همه جا خوبه، ظلم هم همه جا بده. اگر جایی این عدل درگیر با یک مفسده بزرگی است، بله، عدل باید زیر پا گذاشت تا اون مفسده بزرگ از بین بره. اینو عرض کردم چون بس اخلاق نسبی در اون فرهنگ هست و با پذیرش نسبیت در اخلاق ما دیگه اخلاقی نخواهیم داشت که سنگ رو سنگ بند نمیشه. هر کس هر جنایتی انجام میده، میگه نسبت به من این کار خوبی است، نسبت به شما، حالا شما بعد میدونید بدون دیگه هیچ ارزشی باقی نمیمونه، هیچ ملاکی برای اینکه انسان بگه این کار خوب و اون کار خوب نیست باقی نمیمونه.
جناب استاد، اگر ممکن هست یه مقدار راجع به این مصلحتی بودن دروغ، کجاها دایره مصلحت چند اندازه؟ چون بعضی موقع آدم میبینه افراد در بیرون هر چیز کوچیکی رو، مثلا یه مطلب خیلی فایده اندکی رو، میگن نه اینجا مصلحت دیدیم دروغ بگیم، دروغ مصلحتی، و اسلام هم دروغ مصلحتی اشکال نداره. یعنی این دایره رو خیلی وسیع میگیرن و هر حرف دروغ رو میزنن، بعدم به حساب دروغ مصلحتی اینو درستش میکنن. اینو اگه یه مقدار توضیح بدید.
که در واقع سه جا در سه موضع دروغ گفتن، با اینکه قفل خودشو داره، با اینکه گناه خودشو داره، ولی اونجا اشکال نداره. که از کردم اصلاح ذات بین که مطلقاً اشکال نداره، اینجا دیگه هر چی که انسان گفت اشکال نداره. دوم همون دروغ مصلحت آمیز، اینجا باید حتما ارزیابی بکنه، ببینه که مفسده این دروغ بیشتره یا مفسده اون که میخواد با این دروغ دفعش کنه.
خود اسلام معیاری قرار نداده، یعنی اون مصلحت رو مشخص نکرده.
نه،
چون الان خیلی از افراد اگر به تشخیص افراد باشه میگه من تشخیصم این بود دیگه.
نه، تشخیص که باید سر خدا که نمیشه کلاه گذاشت. وقتی به عرف میگن، میگه نه خیلی این مصلحت شما 5 درجه فایده داشت، اون گناهی که انجام دادی 10 درجه. به هر کس که بگن، میگه نه خیلی تو دروغ میگی، که میگه به نظر من مصلحت بود، نه خیلی شما نظر شما اشتباه است، شما
بله،
خلاف داری میگی. اینجا باید هم مهم بکنه ببینه که کدام مهم. یکی هم تو محیط خانواده، با توجه به این که اسلام نسبت به استحکام خانواده و اون تشهیر خانواده خیلی حساسیت داره که خانواده محکم مستحکم باشه، برخی از خلاف گفتنها که از کنم که مخصوصا اگر بعضی از افراد خورده فرمایی زیاد داشته باشن و مدیر خانم نتونه که همه اینها رو ادا بکنه، اینجا هم مجوزی داده شده. البته نباید سوء استفاده بشه ها.
بله.
از تأکید میکنم سر خدا نمیشه کلا گذاشت.
بله.
نمیشه انسان بخواد به بهانه این که مثلا حالا اینجا مجوز هست بی خود دروغ بگه. اونجایی که برای حفظ کیان خانواده،
برای ایجاد الف و انس بیشتر،
انس بیشتر و استحکام بیشتر خانواده، اینجا هم جایی است که باید مجوز هست. این سه جا.
بله. بعد این انتهای سوال این شنونده نوشتن که آیا برای امتحان کردن افراد میشه دروغ گفت؟
نه خیر.
تو اون مورد رو فرمودی که اصلا اونجا دروغ نبوده.
بله.
اونجا دروغ نبوده، از باب تمثیل بوده، ولی خب این خودش به عنوان یه سوال هم میتونه باشه که اگر ما میخوایم کسی رو امتحان بکنیم بریم دروغ بگیم تا اینو امتحان بکنیم، پس اینجا مجوز برای دروغ گفتن نیست.
نه خیر.
ممنون از عزتان، انشالله که این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
عزیزان شنونده، شنونده پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. سوال تلفنی عزیز شنونده‌ای رو تهیه کننده محترم آماده پخش کردم، به اتفاق می‌شنویم.
سلام
علیکم،
من یه سوالی داشتم خدمت آقای محمدی. این که توی قرآن داریم که باطل کف روی آبه، چرا با این که باطل مثل کف روی آبه از بین هنوز نرفتن؟ خیلی ممنون.
سلام علیکم، ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد،
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که هر کسی یک عمری داره، اون کف رو آب هم برای خودش عمری داره. بعضی از کف ها عمرشون بیشتره.
بله.
مدت ها میمونن.
بله.
بعضی عمرشون کمتره، قباوی سود میترکه.
بله.
چون نیست که بگیم همه با هم مساوی هن، اما سرانجام این اتفاق خواهد افتاد، ولی ممکن بعد از هزاران سال، به هر حال آخرش این خواهد شد. بر حسب اینکه عمر اون کف چقدر باشه، عمر اون باطل چقدر باشه. مطلب دوم این که خب بسیاری از این باطل ها با حق آمیخته شده، این حق و باطله، بخشی از مرامشون حقه، بخشش باطله.
بله.
وقتی انسان دقت میکنه میبینیش مثلا فرض کن این حرفش درسته، این کارش درسته، این رفتارش درسته، اینا باطله. و گاهی ممکنه که حتی اون بخش درستش ترجیح داشته باشه بر بخش نادرستش. خواهی بخواد از بین بره، یعنی درست از بین رفت دیگه. پس باید زمانی بشه که اینا اصلا جدا بشه، باطل خالص بشه، وقت بله از بین خواهد رفت. اما الان بخواد باطل همراه حق از بین بره، حق زیادی از بین رفته. مطلب سوم این که با توجه به این که دنیا برای امتحانه، اصلا این زمین و آسمان اومد، همه اینها برای امتحان دیگه. و الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. حتما باید باطل باشه تا حق آشکار بشه. اگه باطل کلن بالمره فورا نابود بشه، دیگه امتحانی در کار نیست، فقط حق مونده، دیگه اختیاری نیست، دیگه امتحانی در کار نیست. پس باید باطل کمابیش وجود داشته باشه که امتحان برگزار بشه. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. باید کفری باشد که امتحان برگزار بشه که اختیار معنا داشته باشه، وگرنه اگر کفر نباشد دیگه اختیار معنا نداره، وقتی که ایمان هم معنا نداره. این باطل در واقع دو حاشیه صراط مستقیمه، اگه این حاشیه نباشه صراط مستقیم باقی نمیمونه.
بله.
یعنی اونجا صراط مستقیم شروع میشه، اونجا حق شروع میشه که باطل تمام شده باشه. خب اگر باطل نباشه حق دیگه حد نداره، وقتی حد نداشت دیگه قابل بحث نیست، نمیشه در اون صراط واقع شد. پس اینکه ما بگیم که دنیا باشد و باطل نباشد بالمره، نه این درست نیست. دنیا داره امتحانه، برای اینکه امتحان بخواد برگزار بشه، برای اینکه حق جلوه کند باطل لازم است کنارش باشد که اختیار معنا داشته باشه.
بسیار ممنونم انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سوال تلفنی دیگه آماده پخش است، به اتفاق میشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از کارشون از اون محترم و عزده و احترام دارم. میخوام بپرسم که آیا اهل بیت همسران خودش رو طلاق هم میزدن یا نه؟
سلام علیکم، بسیار ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی. به خدمت شما و همه کاشانی های عزیز سلام عرض میکنیم. جناب استاد، آیا اهل بیت هم همسرانشون رو طلاق میدادن؟
بله، وقتی که جاش بود طلاق هم میدادن، لازم بود طلاق بدن طلاق میدادن.
یعنی موردی بود که دیگه اختزا این بود که مجبور بشن و
بله.
چاره ای نباشه دیگه.
بله،
یعنی به مصلحت دو طرف هست.
بله،
بسیار ممنون و متشکر. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. اگر اجازه بدید یه سوال پیامکی خدمت شما عرض بکنم. عزیز شنونده با شماره 0919 1140، جناب استاد این سوال رو پرسیدن که آیا برای ترک وسواس شستشو دعایی وجود داره؟
ذکر وجود داره، اما قبل از ذکر عرض میکنم که دو نکته رو باید توجه داشته باشن. یک، وسواس از شیطانه، اینو باید با همه وجودشون باور داشته باشن که اون که به شما میگه نشد اون شیطانه، اون که میگه دوباره آب بکش اون شیطانه. اینو باید مرتب خودشون تلقین کنن. اگرم تسلیم شیطان هم که هستن، بدونن که من الان دارم به دستور شیطان عمل میکنم. این خیلی مهمه. در اینکه وسوسه از شیطان خوب شیش تردیدی نیست، چه وسوسه نظری باشه چه وسوسه عملی باشه، منشأش وسوسه شیطان است 100%. خود این افرادم که دچار وسوسه شدن، من بارها ازشون پرسیدم، گفتم کی به شما میگه دوباره این کارو کن؟ میگن شیطان.
خودشون اقرار دادن.
در روایت هم داریم خدمت امام صادق عرض کرد که فلانی آدم خیلی خوبیه، چنین چنان هست، فقط یه مشکل داره، دچار وسوسه هست. ما گفت چطور دچار وسوسه؟ شما میگی با آدم خوبیه، کسی به حرف شیطان گوش میکنه آدم خوبیه. گفت آقا به حرف شیطان گوش نمیکنه. فرمود چرا؟ اون وسوسه از شیطانه. اینو باید مرتب خودشون تلقین بکنن، طوری که این دوباره شستن براشون خیلی زشت باشه، دیگه خیلی به خودشون فشار بیارن که بخوان دوباره بشورن. میگه خب من دارم کار خلاف میکنم، من دارم گناه میکنم، من دارم اسراف میکنم، تبذیره، من گناه کبیره دارم انجام میدم، چون تسلیم شیطان شدم، چون شیطان
خلاف فرمایش اهل بیت علیه السلام دارم عمل میکنم.
این نکته. نکته دوم این که خب اگه شما در مقابل شیطان نایستید، شیطان وقتی که یک پیشنهاد میده، یک خواسته ای داره، به خواستش عمل کنید، ول نمیکنه که الان آمریکا رو ما به خواستش عمل بکنیم. این آمریکا شیطان، واقعا شیطان
بزرگه، شیطان بزرگ امام راحل رحمت الله.
بله. اگر ما هستی بذاریم کنار ولمون میکنه،
نه
میاد سراغ مشکی، مشکی کنار ولمون میکنه، نه تا ما رو از ریشه نابود نکنه ول نمیکنه. این خود دعوه شیطانه ها.
بله،
حالا چه شیطان جن چه شیطان انس، راه چیه؟ این که انسان به حرفش گوش نکنه، خواستش رو عمل نکنه، همون اول مکم مقابلش بیسته.
آیه قرآن هم هست، ولا تتبعوا خطوات الشیطان.
بله، این که علم عهد لکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و لکم عذاب مبین و عنه بدونی هادا صراط مستقیم ولقد اذل منکم جبلا کثیرا. چه بسیار از شما انقدر. این دو نکته که عرض کردم، دو تا نکتهش هر دو مهم بود. یک، به خودش بباوراند که کار کار شیطانه، من دارم به دستور شیطان عمل میکنم. دو، تا من در مقابل شیطان نایستم، مشکل و این بیماری برطرف نخواهد شد. اما بهترین ذکر برای دفع وسوسه ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در روایت فراوانی داریم که این ذکر شیاطین رو دفع میکنه و ذکر لا اله الا الله و نماز حدیث نفس. البته اینا برای وسوسه نظری است، ولی خب دوتاش مفیده.
نماز حدیث نفس رو جناب استاد توی مفاتیح
هست، مثل نماز صبح، فقط
میتونم پیدا کنم.
بله، شستن سر با صدر مؤثر هست، ورزش کردن، روزه گرفتن. خدمت شما عرض کنم که بعضی از غذاها مثل انگور، انگور سیاه مثلا، انار که در روایت داریم که تا 40 روز وسوسه رو از دل بیرون میبره، خلاصه بعضی از این غذاها. اما عمده همون ذکری که عرض کردم هست، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بسیار ممنون و متشکر از عزتانی. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. ممنون از این که قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. انشالله که خداوند به شما عمر طولانی و با عزت و صحت و سلامتی عنایت کنه.
همه عاقبت خیر باشه انشالله.
ممنونم. ممنون از دعای خیر شما. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی می‌کنم. انشالله تا برنامه بعد و سلامی دوباره همه شما زیر سایه آقا امام زمان محفوظ و سلامت باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سر زمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
انشالله که پاسخ سوالات اعتقادی خودتو رو از طریق برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف دریافت کرده باشید. زمان بازپخش این برنامه امروز ساعت 16 در بخش عصرگاهی برنامه رادیو معرف خواهد بود. هنگام اذان صبح افق قم امروز ساعت 5:26 خواهد بود. اما دعوت میکنم در این فرصت برنامه زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خوشحالیم از اینکه بار دیگر توفیق به ما دست داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو همراه شما عزیزان ورق بزنیم، حوادث و وقایع اون رو بررسی و واکاوی بکنیم و در این رهگذر از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند بشیم، کارشناس و پژوهشگر و نویسنده گرامی و ارجمند حوزه تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت خیر دارم حضور شما جناب رکنی عزیز و شما شنوندگان گرامی هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تاییدات رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان. انشاءالله امیرالمؤمنین سلام الله علیه از همه ما و شما بپذیرد اونجا که عرض میکنیم و میشنوید.
خیلی متشکرم جناب استاد. درباره وقایع پیش از نبرد صفین صحبت میکردیم، اشاره فرمودید به اینکه درگیری های جست و گریخته در ذی‌حجه سال 36 اتفاق افتاد، اما خب محرم فرا رسید و دو طرف در واقع وارد جنگ نشدند به حرمت ماه محرم، اما همچنان در واقع پیغام هایی از امیرالمومنین به سمت معاویه و همچنین برعکس ارسال میشد. اشاره فرمودید به اینکه محرم که فرا رسید، امیرالمومنین 4 نفر رو به سمت معاویه فرستادند تا او رو نصیحت بکنند. این اتفاق افتاد، اما معاویه همچنان بر اراده خودش برای اون چه که او در واقع انتقام گیری خون عثمان عنوان کرد اعلام کرد و خب این 4 نفر دست خالی بازگشتن به سمت امیرالمؤمنین. اما اشاره فرمودید به این که 3 نفر هم از طرف معاویه اومدن به سمت امیرالمومنین علیه السلام این داستان نیمه تمام موند و در واقع ناقص موند. قرار شد که در این برنامه در خصوص اعزام این سپیک به سمت امیرالمومنین بیشتر برامون صحبت بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید این سه نفر رو اسامیشون عرض کردم در برنامه قبل، حبیب ابن مسلمه فهری قرشی، شرحبیل ابن سمت کندی، همون زاهد معروفی که نقش مهمی در تحریک مردم شام برای آمدن به صفین داشت، و معان ابن یزید سلمی. اینا وقتی که خدمت امام سلام الله علیه رسیدن، حبیب ابن مسلمه فهری شروع به سخن کرد، حمد ثنا الهی به جا آورد و گفت اما بعد فإن عثمان ابن عفان کان خلیفة مهدی، یا عثمان خلیفه هدایت شده بود و یعمل به کتاب الله، بر اساس کتاب خدا عمل میکرد و یونیب الى امر الله، به امر خدا دعوت میکرد و فاستثقلتم حیاته و استبطأتم وفاته، اما شما حیات او رو بر نتابیدید و به سمت وفات و کشتن او پیش رفتید و فعدوتم علیه، بر او تجاوز کردید، فقتلتموه، او رو کشتید. خطاب حال به امیرالمومنین داره میگه فدفع الینا قتلت عثمان نقتلهم، به ما قاتلان عثمان رو تحویل بده تا ما اونها رو به خاطر قتل عثمان بکشیم. فإن قلت انک لم تقتله، اگر مدعی هستی که تو قاتل عثمان نیستی، فاعتزل امرنا، با کمال پرروی برگشته به امیرالمومنین خطاب میکنه که اگر تو منکر قتل عثمان هستی، از امر مردم، خلافت مردم، رئیس ریاست مردم کنار بگیر.
خب
فاعتزل امر الناس فیکون امرهم حالا شورا بینهم، امرشون به شورا برگرده. و یول الناس امرهم من اجمع علیه رأیهم، اون کسی که اجماع برش دارن اون رو به جای تو انتخاب کنن. کلمات جسارت،
یعنی حتی اگه تو دخیل نیستی چه.
خب امیرالمومنین هم به هر حال جواب مناسبی بشتاد. فقال له علی علیه السلام و ما انت لا املک بل ولایه و العز، تو کجا و ولایت مسلمین و عزل ولایت کجا؟ پیشنهاد میکنی من خودم کنار بکشم و عزل بکنم خودم و دخول فی هذا الامر، تو کجا و دخالت در این کارا کجا؟ باید یک جواب کوبندهی به این فرد جسور داده میشد. تعبیر لا املک تعبیر معروفی بود در هر شاید که اون زمان، در واقع این بی اصل و نسب، در واقع منظورم فرد بی اصل و نسب. بله فرمود اسکت فانک لست هناک ولا به اهل نزالک، ساکت شد، تو چه کاره مطلب هستی؟ تو در این جایگاه نیستی که بخوای پیشنهاد بدی من کناره بکشم یا مردم به شورا بیان و امثال اینها، یعنی تو کوچکتر بیمقدارتر از این حرف هستی که با این جسارت این سخنان رو گفتی. شرحبیل ابن سمت کندی که این گفتگو رو شنید گفت این کلم تو که فلعمری ما کلامی ایاک الا کنحب من کلام صاحبی قبلی، خطاب به امیرالمومنین که اگر من با شما سخن بگم منو همه حرف دارم که رفیقم گفت. فحلی اندکه جوابون غیر جواب لذی، عجب تو به حالا جواب منو هم جوابه یا جواب دیگری دارید؟ جالب امیرالمومنین فرمود که نعم اندی جوابون غیر لذی، عجب تو به لکه ولی صاحبک، جواب دیگری دارم برای تو.
خب
این تو اگر همه حرفا بزنید چرا؟ چون گویا شرحبین بلاخره یک فرد متشخص مقبولی بود و برای تو میتونم به صورت معقول منطقی جواب بدم و عمری مقدارتر از این حرف هست که بخوام جواب مفصل بهش بدم. بعد حضرت ارشاد که حمد و ثنا الهی به جا آوردن و فرمودن اما بعد فإن الله بعث النبی صلی الله علیه و آله فانقذ به من الضلاله، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد، مردم رو به واسطه او از ضلالت و گمراهی نجات داد، و نعش به من الهلکه، از هلاکت نجات داد، و جمع به بعد الفرق، مردم بعد از تفرقه به اجتماع رسیدن. ثم قبضه الله الیه و قد ادا ما علیه، پیامبر در حالی که اون چه که وظیفش بود انجام داد به سوی خدا رفت. ثم استخلف الناس ابوبکر، ثم استخلف ابوبکر عمر، مردم ابوبکر رو انتخاب کردن، ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، استخلف ابوبکر عمر.
بله
و قد وجدنا علیهما، اما ما معترض بر این دو بودیم، وجدنا یعنی ما غضبنا، بالاخره معترض و منتقد بر این دو بودیم، ان تولی الامر دوننا، به جای ما اومده معتدار این کار شدند، و نحن آل الرسول و احق بالامر، در حالی که ما آل پیامبر هستیم و ما سزاوارتر به این مسئله هستیم. ثم ولی امر الناس عثمان، بعد عثمان اومد معتدار امور شد، فعمل به اشیاء عابه الناس علیها، کارهایی کرد که مردم عیب گرفتن بر او این کارها رو. فسار الیه الناس فقتلوه، عمده دلیلی که مردم عثمان کشتن کاراش بود، کارهایی کرد که مردم بر نتابیدن و رفتند و او رو کشتن.